رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. رهبران اوکراین و جدای خواهان روبه روسیه اظهار آمادگی به آتش بس کردند. تاجیکستان و قرغیزستان با آغاز همزمان راهسازی به نزاع مرزی خاتمه می گذارند. امریکا و ایران در ژنو طرح نهایی سازشنامه هسته‌ای را بررسی می کنند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو میگوید سر از 5 سپتامبر به نیروهای دولتش دستور آتش بس میدهد اگر ملاقات نمایندگان حکومتی او و جدای خواهان روبه روسیه در مینسک از روی نقشه پیش رود. پوروشنکو در حاشیه نشست سران ناتو در ویلسی بریتانیا گفت در مینسک سند به امضا میرسد که اجرای قدم به قدم طرح صلح را در نظر خواهد داشت. در همین حال یکی از چهره های سرشناس جدای خواهان نیز گفته است اگر در نشست مینسک سازش به دست آید نیروهای او به آتش بس آماده. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف از جانب ها خواسته بود به دعوت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در مورد آتش بس گوش دهند. بر اثر نزاع در شرق اوکراین از ماه اپریل تا حالا زیاد از 2600 نفر کشته شده اند و خبرگزاری رویترز با نقل از افسر ناتو گفته است چند هزار سرباز روسیه و صدها تانک و زره پوش این کشور در اوکراین می جنگند. روسیه این خبرها را رد می کند. نویر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن در آستانه نشست سران کشورهای عضو این سازمان گفت روسیه اوکراین را هدف حمله قرار داده است و با وجود طرح آتش بس که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است بی ثباتی را در شرق اوکراین ادامه می دهد. راسموسن افزود برای اوکراین نه سخن بلکه عمل روسیه مهم است و گفت سران ناتو در نشست اولس برای رفع تهدیدهای این بحران اقدام می کنند، از جمله با تهیه نقشه آمادگی عملی برای عوض کردن نیروهای پیمان در بعضی از پایگاه های شرقی ناتو. سران ناتو همچنین با رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو ملاقات کردند و دیرتر اعلامیه مشترک نشنموده قدم های مشخص تحکیم همکاری با اوکراین را پیریزی خواهند کرد. هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان با برگزاری رسمی آغاز همزمان راهسازی در مرز گفتند با همین به نزاع‌های مرزی خاتمه خواهند داد. طرف‌ها چنین مراسم را در دو منطقه مرزی برپا کردند. اقبال تشایوف سخنگوی رئیس شهری اسفرا روز 4 سپتامبر به رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
هم گل گلدست اوخت پیشوز بیرستن جو سقلست میشدن یکون خیلی جنگ و جنجل نه یک تا 15 موشیم اینه خودم و قرغزو شنو خطی خوزشتر رفتن اونجا با موشی اوشتی کرده هم بشن کور سر کرم.
تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رهبر گروه القاعده ایمان زواهری اعلان کرد که شعبه این گروه تندروی اسلامی اکنون در هندوستان نیز تأسیس یافته است. گروه دیدبانی سایت که در ایالات متحده مرکز دارد میگوید زواهری در یک نواری که تارنامه‌های جهادی نشر کرده اند گفته است سازمان نو پرچم جهاد را در قاره هند نیز بالا خواهد کرد. کارشناسان میگویند پیام زواهری بیانگر مایل او به سروری دولت اسلامی سازمان بین المللی تندگرا است که اکنون بخش‌هایی از عراق و سوریه را زیر نظارت دارد. هیئت‌های ایالات متحده و ایران در یک گفت‌وشنید در ژنو برنامه هسته‌ای تهران را بررسی خواهند کرد. وزارت کارهای خارجه آمریکا می‌گوید هیئت این کشور را نایب وزیر امور خارجه ایالات متحده ویلیام بورنز، یاور وزیر در امور سیاسی وندی شرمان و مشاور ارشد وزارت جیکوب سلیوان رهبری خواهند کرد. قرار است گفت‌وشنید روز 4 و 5 سپتامبر برگزار شود. این مشورت بخشی از تلاش‌های 6 قدرت جهانی، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای غیر تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای ایران است و تا 24 نوامبر در این سازش باید سند نهایی به امضا رسیده، تحریم‌های ضد ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن بیکار شوند. تاجیکستان و ایران یادداشت گسترش همکاری ها را در بخش های انرژتیکا، نفت، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به امضا رساندند. کمیسیون بین حکومتی اقتصادی دو کشور گفت کشورها در زمینه به هم پیوستن شبکه های برقی تاجیکستان، افغانستان و ایران برای مبادله انرژی همکاری خواهند کرد. با مدد ایالات متحده در ناحیه همدانی ولایت ختلان تاجیکستان یک مکتب نو بنیاد و مجهز شده است. در این مکتب همزمان 700 خواننده می توانند تحصیل کنند. در رسمی افتتاح آن نایب رهبر هیئت دیپلماتیک ایالات متحده در تاجیکستان رابرت بیورجس شرکت داشت. بنای نو از 8 سنف خانه مجهز با میزهای مکتبی و تخته سنفی عبارت است. مکتب نو بنیاد و انشاءات به آن همشفت تحصیل را در سنف خانه های دارای تجهیزات معاصر امکان پذیر گردانده، ضرورت استفاده خیمه ها را که قبلا کودکان در آنها تحصیل می کردند از بین برد.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمل و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. متن همه خبر و گزارش های ما را در فرصت برایتان مناسب می توانید در تارنمای رادیوی آزادی پیدا کنید و از همه مهمتر نوارهای ویدیو از گوشه های گوناگون تاجیکستان در رابطه با آخرین خبرها و در رابطه با مطالبی که در تارنما به نشر می رسند. و می توانید فکر و اندیشه خود را در باره این مطالب به عنوان رادیوی آزادی بنویسید. انتظار نامه های شماییم. حالا یک نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. راهی سفید، دعای پیران برای همسایگی نیک در رسمی آغاز راهسازی های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. پیام خلافت یا لیوای اغوا. ظهور پرچم گروه دولت اسلامی بر فراز پل یونس آباد تاشکند. در را زدم دیوار کفید، نزدیک به نیمی پزشکان آینده تاجیکستان گفتند در حالت عصبانیت از دشنام یا مشت و لگد کار خواهند گرفت و مطالب دیگر. پیران دو طرف از تاجیکستان و قرقیزستان موسفیدان دست دعا کشاده به ساختمان راه ها در مناطق مرزی دو کشور فاتحه دادند و آرزو کردند که با همین زمینه های خصومت و نزاع بین مردمان دو کشور ابداً در خط مرز پایان یابد. این مراسم روز 4 سپتامبر در جماعت ورخ با شرکت سروران و اعضای کمیسیون بینی حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان از جمله با شرکت نایبان سروزیر دو کشور برگزار شد. پیشتر تلاش های بنیاد راه از طرف مقامات قرقیز همچون تلاش اشغال قلمروهای بحث طلب عنوان می شد و اهالی ورخ و خواجه علا از آن به شور می آمدند. همزمان راه بین ورخ و تاجیکستان از دهه اقصای می گذشت و در حالت های بحرانی قرقیزها این راه را می بستند. با دادن اجازه راهسازی به همدیگر دو طرف به یک سازش مهم رسیدند و تفصیلات آن را از خبرنگار رادیو آزادی در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
اقبال تشایف سخنگوی رئیس شهری اصفهان به رادیوی آزادی گفت که مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان و عبدالرحمن محمدعلیف معاون سروزیر قرقیزستان در حضور هیئت های کمیسیه بین حکومتی و رئیسان ولایت های سغد و بادکند و با اشتراک ده ها ساکنان دهات مرزی در ورخ و ساختمان راه های مرزی اصفهان ورخ و اقصای تمدیق رسما آغاز بخشیدند. سعید حیدروف رهبر یک خواجگی دهقانی دهه خواجه اعلا که در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مراسم در فضای آرام و همدیگر فهمی جریان گرفت.
هم گل گل دست اخت پیشوز گرفتن جو سقلاس نشدن یکون خیلی جنگ و جنجال نه یک تاپونده ماشین اینه خودم و قرقز و شناختی خودشت رفتن اونجا با ماشی اشتی کرده هم بشن کور سر کرده تکنیکای مویان برده پاستن کوری تاجیک و قرقز همین روز با سر شد.
در جریان افتتاح ساختمان راه‌های مرزی شیرعلی خیرالایف مشاور رئیس جمهور تاجیکستان، عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد، جمعه‌بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت، دوران زاهدزاده رئیس ناحیه اصفهان و هیئت قرقیزستان اشتراک داشتند. اقبال تشایف گفت که تکنیک راهسازی وزارت نقلیات تاجیکستان در واروخ به تازگی و راهسازی آغاز کردند. به گفته ساکنان اسفره، راه نوی واروخ اسفره از کنار جنوبی این جماعت و سمت جنوبی دهه تاجیکان جماعت واروخ گذشته، از کنار جنوب و شمال دهه اقصای قرغیزستان به راه اسفره خواجه اعلا پیوست می شود. جانب بادکند برای وصل راه خود به دهه اقصای کنار واروخ ساختمان پل بر بالای رود اسفره را سر کرده است. روز 27 آوگوست سال روان اجلاسیه کمیسیون بین حکومتی آید به مسئله مرزی در بیشکک در مورد آغاز همزمان ساختمان راه های ماشینگرد و پل ها پروتکل به امضا رسانید. این نشست به دنبال زد و خورد مسلحانه شام 25 آوگوست در مرز جماعت آفچی قلچه ناحیه بابا جان غفور و فهممرز با ناحیه لیلک قرغیزستان بود که منجر به هلاکت یک افسر مرزبان تاجیک و یک ساکن دهه قلعچه شده، 5 شهروند دیگر تاجیکستان در این رویارویی زخمی شدند. سبب نزاع به گفته ساکنان این محل در یک منطقه بحثی مرز به ساختن پل عزم کردن جانبی قرغیزستان بود. مقامات قرغیز اما گفتند که این کوپروگ را در قلمرو کشور خود می ساختند. در حالی که این گزارش آماده می شد، از حکومت ناحیه بابا جان غفوروف به رادیوی آزادی گفتند که بعد این نیمروز 4 سپتامبر هیئت های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به مسائل مرزی از اسفره به منطقه آفچی قلعچه این ناحیه رفته، همچنین بنیاد پل بر بالای رود خواجه باقرغان را افتتاح میکنند. یک منبع نزدیک به هیئت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که طبق موافقه در بیشکک این پل را جانب تاجیکستان بنیاد خواهد کرد و از آن ساکنان تاجیک و قرغیز برابر استفاده خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سازش های عملی تاجیکستان و قرغیزستان در حل مشکلات راه و نقلیات در مرزهای مشترک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برای جستجوی آنهایی که پرچم دولت اسلامی را بر فراز پل در تاشکند برافراشتند، پلیس ازبکستان ده ها نفر را بازپرسی می کند. پرچم سیاه دولت اسلامی بر فراز یکی از کلانترین پل های ناحیه یونس آباد شهر تاشکند روز 28 آوگوست چند روز پیش از عید استقلالیت ازبکستان برافراشته شده است. در حالی که پرچم شبانه در این پل نصب شده است، پلیس تنها صبح روز 28 آوگوست از آن آگاه شد و لوای سیاه دولت اسلامی را برکند. پل اسلام آباد یکی از پر ازدحام ترین منطقه های تاشکند است. دولت اسلامی که در گذشته دولت اسلامی عراق و شام نام داشت، در خریطه خود که آینده خلافت اسلامی اش را تصویر کرده است، ازبکستان و همه آسیای مرکزی را یکجا با هندوستان و ایران در استان با نام خراسان نشر کرده است. این جنبش حالا قسمت های از عراق و سوریه را زیر نظارت داشته، در یکی از آن کلانترین منطقه های سوریه یک شهروند تاجیکستان را امیر نیز تعیین کرده است. اما در رابطه با حادثه تاشکند از کارمند بخش ازبکی رادیو آزادی شهرت باباجانوف پرسیدم چه کسانی میتوانستند در این منطقه پر ازدحام تاشکند پرچم دولت اسلامی را آویزند.
در حال حاضر زیاده از 50 نفر بازجویی شدند تا معلومات به دست آید که چی کسانی آن را در سری پولی یونس آباد آویختند. اینها اساساً کوچه‌روبان، گلفروشان و رانندگان تاکسی هستند. اطلاع به دست آمده است که گویا کسانی در سکوترها به اینجا آمده بیرق را آویخته زود رفتند. اما درباره کی بودنی آنها الحال یگان فرضیه وجود ندارد. پلیس همچنین دانشجویان مکتب دخترانه اسلامی را که در همین نزدیکی ها جایگیر است بازپرسی میکند. پرچم دستی ساخت است. مدنیان برگردان شد و دقیق گشت که این لوای زمانی خلافت و پرچم فعلی گروهی دولت اسلامی است. این چیز هم معلوم شده است که در متن پرچم در کلمه الله خطای املایی راه یافته است.
عادتاً طوری از رسانه‌های اخباری عام می‌شنویم چنین رویدادها در ازبکستان به جواب نمی‌مانند و واکنش سخت حکومت را به میان می‌آورند. حالا چی واکنش دیده می‌شود؟
درست
است. اگر به حساب گیریم که این واقعه روز 28 آگوست به عمل آمده است، روز 31 آگوست رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نگرانی خود را اظهار داشت. او گفت دولت اسلامی یک نیروی سیاه است و از روحانیون کشور خود خواست کار کنند که تأثیر این حرکت به داخل کشور رخ نیابد. این نشان می‌دهد که وی چنین تأثیر را احساس کرده است. کریموف با آویخته شدن پرچم دولت اسلامی روی راست اشاره نکرد، اما خیلی دقیق و روشن از این گروه نام برد و خواستار یافتن راه های پیشگیری از تأثیر آن در کشورش شد. بعد از این پیام او، امام ها و پیشنمازها در مسجد های کشور درباره ضد دین و خرابی آور بودن حرکت دولت اسلامی موعظه میکنند. در مدرسه ها در این باره سخن می رود. گفته می شود که اعضای داعش مسلمان نیستند، خلافت بد است و مانند اینها. از توی هم تفتیش روحیه آدمان باز هم بیشتر و سختر شده است.
اما شهره درباره حضور شهروندان ازبکستان در هیئت گروه دولت اسلامی معلومات دسترس شده است؟
شلوخ معلومات بار تخمینی رقم‌لر
چون این معلومات هست. بنا به ارقام تخمینی از 300 تا 3000 شهروند ازبکستان عضو داعش شمرده میشوند. وزیر فرماندهی یک زاده قفقاز در قلمرو سوریه و عراق میجنگند. با عنوان ما یک نوار ویدیویی آمده بود که در آن نفر با ازبکی گپ میزد و حتی ما معین کردیم که او از ولایت قشقدریای ازبکستان است. همچنین نامه‌ها نیز به ما رسیدند که گویا دولت اسلامی امیر خود را در ازبکستان تعیین نمود، اما نام او مخفی داشته می شود و در ترکیه هم گروه هایی هست که آنها را قبول کرده به سوریه می فرستد.
تشکر شهرت بابا جانوف، کارمند بخش ازبکی رادیوی آزادی و گفتگوی بود درباره پیدا شدن پرچم دولت اسلامی بر فراز یک پل در شهر تاشکند پایتختی ازبکستان. شاید برای بسیاری از شنوندگان ما تعبیر دولت اسلامی نه چندان آشنا باشد. آن را ایسیل و داعش هم می گفتند. تا زمانی که این سازمان تندرو خود را دولت اسلامی عراق و شام می نامید، اکنون نامش دولت اسلامی شد. پیشرفت های حربی این گروه تا اندازه پیروزی های طالبان در افغانستان سال 1996 را به یاد می آورد و تحلیلگران تاجیک ظهور آن را به جنگ داخلی سوریه و سیاست های داخلی عراق و مبارزه برای نفوذ در خاور میانه پیوند می دهند. توجه کنید به یک پژوهش کوچک از همکارم طاهر سفر.
دولت اسلامی را وارث گروه تنظیم الجهاد و یا حلقه القاعده در عراق می نامند که آن را ابو مصعب الزرقاوی یک افرادگرای اسلامی سال 2004 در عراق تشکیل داد و به ضد نیروهای حکومتی و آمریکایی می جنگید. سازمان مذکور تا سال 2014 با القاعده ارتباط نزدیک داشت، ولی سال 2004 از آن جدا شد. هدف اولیه دولت اسلامی تأسیس خلافت در مناطق سنی نشین عراق بود و سپس با نیرو گرفتنش این سازمان اعلان کرد که می‌خواهد خلافت بزرگ اسلامی بسازد. حفیظ بابایاروف جامعه شناس تاجیک از مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی فرهنگستان علوم میگوید یک عامل اصلی ظهور دولت اسلامی از مخالفت‌های مذهبی و سیاسی سرچشمه می‌گیرد که از زمان پیدایش اسلام وجود داشت.
چیزی که ما در امروز در دیش دیده استودیم، یعنی که ما بیشتر اساساً می‌گیم سنی مذهب هستن و بعد در زید دیگر مذهب ها نفرت دارن و انا میخوان اونا اصلا وجود نداشته باشن. این فقط مثلا گفتری دیگر دینو نبر که همون مذهب های داخلی اسلام میروه که زمینه های تاریخی داره.
این جامعه شناسی تاجیک همراه گروه از فیلسوفان و سیاستشناسان دیگر با نشر بیانیه عملکردهای دولت اسلامی از جمله قتل وحشیانه مردم و سربریدن خبرنگار آمریکایی جیمز فالی را به شدت محکوم کردند. ضمن سازمان عفو بین الملل روز 2 سپتامبر با نشر گزارش تازه گفت که دولت اسلامی در مناطق اشغال کرده اش در شمال عراق به پاکاری قومی دست داده است که جنایت جنگی به حساب می رود. دولت اسلامی تمام ارزش های معاصر دینی و به خصوص غربی را ضد اسلامی می داند و هر کسی که مخالف عقیده های آن سازمان است کافر می شمارد. به اعتقاد اعظمشاه قوقنشاه در مدت کوتاه قدرتمند شدن دولت اسلامی و اشغال کردن تقریبا نصف عراق از طرف این سازمان با سیاست‌های نادرست نوری المالکی ارتباط دارد که بعدی به قدرت رسیدن سنی مذهبان عراق را از حکومت کنار زد و حقوق آنها را نادیده گرفت. مصاحبان رادیو آزادی همچنین به جنگ‌های پسی‌پردگی نفوذ‌طلبی در خاورمیانه اشاره کردند که از سوریه شروع شد و دامنه عراق را نیز گرفت. در این دو کشور شیعه مذهبان حکومت می‌کنند، اما این زمان این عقیده هم در بین کارشناسان تاجیک وجود دارد که دولت اسلامی آفریده بعضی از خود کشورهای منطقه است که برای توسعه نفوذشان در سوریه ساختند ولی لجامش را از دست دادند. مصطفی برشندی مگیستر علوم سیاسی میگوید
در ابتدا آنها از طرف بعضی دولت ها مثل عربستان سعودی و دیگر دولت ها پشتیبانی شدند که از آن که آنها منطقه وسیطه را زیر تصرف گرفتند و آنها توانستند مبلغ‌های هنگفتی از مثل شهرهای ناوسین در عراق و دیگر شهرهای کلانی که تصرف کردن حاصل نمایند.
به نوشته تحلیلگران غربی دولت اسلامی اکثرا از افراد ثروتمند کشورهای عربی خلیج فارس کمک های مالی میگیرد و ایران و عراق آشکارا گفتند که بسیاری از این پول ها از عربستان سعودی و کویت به آن سازمان میرسند. هم صحبتان رادیو آزادی گفتند غایه های افراطی که دولت اسلامی تشویق میکند در تاجیکستان پیروی مذهب معتدل حنفی طرفدار ندارند، ولی عین زمان جوانان ناگاه هستند که در سیمای دولت اسلامی به قول اسلامی پاک را میبینند. بنا به گزارش ها جوان تاجیک با بهانه جهاد به سوریه رفته به صف گروهی تندروی به مثل دولت اسلامی پیوستند که مایه استراب و نگرانی است. بنا به گزارش‌ها چند پیش ابوبکر البغدادی رهبر دولت اسلامی یک جوان تاجیک را امیر رقه یک ولایت بزرگ عراق تعیین کرده است. بعضی از این گونه جوانان آشکارا در شبکه‌های اجتماعی به خصوص ادنکلاسنی که اندیشه‌های دولت اسلامی را ترغیب می‌کنند و از همسالانشان می‌خواهند برای جنگ به خاطری به گفته آنها اسلام و تأسیس خلافت اسلامی به صفی آنها بپیوندند.
نگاه به تاریخچه و هدفهای گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه طاهر سفر گزارش میداد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
علم اثبات کرده است که شماره خیلی کمی آدمان می توانند در حال عصبانیت خود را اداره کنند. اکثریت به داد و فریاد یا دشنام می گذرند یا پیاله و کاسه و شیشه می شکنند یا کسی را می زنند. ولی افرادی هم بودند که به محض پیش زدن عصبهایشان روبویات خیام را به دست می گرفتند یا موسیقی گوش می کردند. دانشجویان و آموزگاران دانشگاه طبی به نام بوعلی سینایی دوشنبه بر اینند که پزشکان آینده باید در همه حالت خود را اداره کرده توانند. برای دانستن لیاقت همدرسان خیش در برابر افسردگی و عصبانیت آنها پژوهشی را انجام دادند که تفصیلات عجیبی را آشکار کرد. چه تفصیلات؟ از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گنجینه گنج می شنویم.
پزشکان باید از آب قوی و بیان نرم داشته باشند، اما 28% طبیبان آینده توجه گفتند در غایت خشم با دشنام و حقارت خود را آرام میکنند و 20% اظهار آمادگی کردند که در پاسخ به توهین از زور مشت کار گیرند. اما این نکته تسلی بخش است که 28% آنها گفتند هنگام عصبی شدن خاموش میمانند و فشار روانی در خود را تحمل میکنند. این ارقام در نظرسنجی آشکار شد که گروه از دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان میان سبقان خود انجام دادند. فیروز شکروف مدیر کافدرای فیزیولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ایده انجام چنین پژوهش از جانب دانشجوی دانشگاه تخمینه اشوا پیشنهاد شده است. جناب شکروف میگوید هدف از آن تحقیق کردن حالت روانی پزشکان آینده است. اهمیت آن در آن دیده می شود که دانشجویان دانشگاه طبی و یا طبیبان آینده تا کجا روانی سالم دارند و با بیماران کار کرده می توانند. به قول این استاد دانشگاه طبی نزدیک 40% دانشجویان فشار روانی را در خود نگاه می دارند و یا به اصطلاح سما اگریسیا می کنند. هرچند آن با کس تاثیر بد دارد، اما برای پزشکان خوب ارزیابی می شود.
اوشه معلم اگر داند که کدام نفر کدام نمود اگریسی دارد، اوشه کمتر اندیویدوال اپروس می شود، کنفلیکت کم می شود. چون که اگر اونجا 5 نمود اگریسی ما یخل هماشون پرسیم، یخلوش کنفلیکت نمی سازم، یخلوش البته کنفلیکت. چون که هر یک نمود اگریسی از خود کنسن بود اندیویدوال.
پژوهش نشان داده است که استفاده از زور بیشتر میانی جوانان دیده می شود و دختران اساساً با گریه کردن خود را آروم می سازند. این در حالی است که پژوهش مذکور در بین 800 دانشجو جریان گرفته است. جناب شکروف افسود آنها تصمیم دارند این نظرسنجی را میانی همه دانشجویان دانشگاه برگزار کنند و در این موضوع یک گروه 5 نفره دانشجویان تحقیقات علمی انجام دهند. پرسش سریراهی ما در این موضوع با پاسخ ساکنان به خصوص جوانان خنده‌آور به نظر می رسید. بیشتری آنها می گفتند که با خوندن کتاب و گوش کردن موسیقی خود را از حالت خشم یا اگریسیا بیرون می کشند و یا آروم می کنند. اما با سوال آن که مطالعه کدام کتاب با شما آرامش می بخشد و یا کدام نوع موسیقی شما را آروم می کند، گفتند نمی توانستند که با خوندن کدام کتاب آنها آروم می شوند و یا کدام ژانر موسیقی حالت روانی آنها را آروم می کند. تورقل تورقلوف یک جوانی تاجیک در صحبت سریراهی با ما گفت هنگام عصبی می شود موسیقی گوش میکند یا به تماشای شهر میبراید، اما وقت سخت عصبی میشود هر چیزی که در نزدش باشد میشکند و فکر میکند اگر کسی در نزدش باشد ممکن است با زن و زنی هم پردازد. تورقل میگوید بیشتر در حالت عصبی میشود که کارش برار نگیرد. جوان دیگر ابراهیم بیکف میگوید نگارا هم صحبت دیگر ما می گفت بیشتر خود را با گریه آرام می کند. فرزانه شریفوه هم صحبت دیگر ما گفت وقتی کسی او را عصبی می کند و یا تحقیر می شود با پرخوری شروع می کند تا آرام شدن هر خوردنی باشد اون را فرو بردن می گیرد. همچنین ایده دیگر از هم صحبتانی ما می گفتن با صدای بلند داد زدن، سیگار کشیدن، عرق نوشیدن آنها را از حالت استرس بیرون می آورد. حال حاضر پژوهشی که آدمان هنگام اگریسیا چطور خود را آرام می کنند تنها میان دانشجویان سال دوم دانشگاه طبی گذرانده شده است. دانشجویان دانشگاه طبی و استادان این دانشگاه تصمیم دارند چون این پرسش را میانی دانشجویان دانشگاه آموزگاری نیز انجام دهند، زیرا به قول آنها این میتواند برای پیشگیری نظام میانی مکتبچه ها و آموزگاران کمک کند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
نتیجه پژوهش دانشجویان دانشگاه طبی به نام بوعلی سینایی دوشنبه درباره حالت روانی افراد و تاثیر عصبانیت و افسردگی به آنها و البته یک راه دیگر هم برای از بین بردن استرس و یا افسردگی و یا عصبانیت وجود دارد که این ورزش است. عادی‌ترین حرکت های ورزشی می تواند همه گونه فشار روانی را از شما دور کند، اما اگر فرصت دارید و به میدان تنیس روید تنیس بازی کنید که تماما دیگر یگان گونه استرس به شما تاثیر نخواهد کرد. مخصوصا که همکارم نزدالله لطیف میگوید در شهر دوشنبه یک تالار نوی تنیس باز شده است.
در شهر دوشنبه در پهلوی قصر تنیس و ورزشگاهی مرکزی باز یک انشاءات نوی ورزشی با نام میدان تنیس به استفاده داده شد. در مراسم افتتاح آن رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سخنرانی اش میدان نوی تنیس را در آستانه تجلیل جشن استقلال دولتی تاجیکستان تحفه ارزشمند نامید. طور ذکر گردید این میدان زیبا از جانب کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان با خرج بیش از 13 میلیون سومانی مطابق با استانداردهای جهانی بنیاد یافته است. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این قصر تنیس نوبنیاد ما میتوانیم از 20 مملکت زیادتر دعوت کرده مسابقه بین المللی گذرانیم.
در میدان نو دور نهایی مسابقات تنیس میان نورسان برای گرفتن جایزه های رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در سبقت نهایی دو جفت دختران، یکی تا 13 ساله و دومی تا 16 ساله و دو جفت پسرانی همین سن و سال قوازمایی کردند. مبلغ عمومی جوایز مسابقات 100 هزار سومانی را تشکیل می‌داد. برای غالبان مسابقه جام رئیس جمهوری تاجیکستان با جایزه به مبلغ 15 هزار سومانی و برای جای دوم 10 هزار سومانی مقرر شده بود. همین طریق جام رئیس جمهوری تاجیکستان و شاه جایزه میان دخترانی تا 13 ساله نصیب نرگیزه یحییوی گردید. در میان دخترانی سنشان تا 16 ساله باشد به این مقام آناستاسیا تورسونوا مشرف شد. بین پسرانی سنی تا 13 ساله منصور میرزایف و نورسانی سنشان تا 16 ساله فیروز محیدینف پیروز شدند. امام علی رحمان به غالبان مسابقه جام و جایزه های پولی و همچنین به دست پروران فعال مکتب مخصوص کودکان و نورسان تنیس شهر دوشنبه تحفه های خاطروی از آن جمله لوازمات بازی تنیس تقدیم نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان مجله خبری رسیدیم، اما خداحافظی نمی کنیم زیرا برنامه را همکارانی دیگر ما ادامه خواهند داد.